طاهر هفته و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بود. عرض شد که در این مسئله سه قول اساسی وجود داره: قول اول و ادله و نقد دراهین این قول ذکر شد، قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء، ادله این قول عرض کردیم عبارتند از یک دلیل عقلی و دلیل نقلی که هم آیات و هم روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. آیات رو عرض کردیم همه رو؟ فقط یه آیه ها عرض کردیم. چند آیه در اینجا مورد استناد قرار گرفته. آیه اول، آیه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر است، سوره عنکبوت آیه 45. خب طبق این آیه نماز موجب گریز از فحشا و منکره، یعنی نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. خب این که نماز یه همچین خصوصیتی درش هست که موجب بازدارندگی از فحشا و منکره، این در واقع یعنی یک مصلحتی در نماز که موجب امر به صلات شده. پس امر به صلات تابع این انتهاء از فحشاء و منکره. طبیعت نماز این خصوصیت رو داره، این مصلحت رو داره، لذا این موجب شده که به صلات امر بشه. پس حکم وجوب صلات تابع این مصلحتی است که در نمازه. یا مثلا آیه، ما فعلا داریم ادله اینا رو نقل میکنیم و حالا بعد اینا رو بررسی میکنیم، یا مثلا آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیه 183 سوره بقره. البته استدلال به این آیه حالا شاید به وضوح آیه قبلی و استدلال به آیه قبلی نباشه، اما به هر حال در مورد صوم هم گفته شده که بر شما روزه واجب شده تا تقوا به دست بیارید، لعلکم تتقون. پس معلوم میشه صوم دارای یک خصوصیتی است، یه ویژگی در صوم هست که برای انسان تحصیل تقوا میکنه و این تقوا در واقع یک مصلحتی است که در این صوم هست و به واسطه اوست که امر به صوم شده، کتب علیکم الصیام. حالا این بیان بعضی از استدلال ها که خیلی به اصطلاح آدم خودشم اشکالاتش خیلی مقداری روشنم هست، خیلی زحمت داره آدم هی این بر اونور بزنه، از لسان قائل و مدعی و مستدل بخواد حرفشو بماسونه، این یه مقداری بالاخره معونم میبره. آیه سوم، جعل الله الکعبة البیت قیاما للناس، آیه 97 سوره مائده که خداوند تبارک و تعالی کعبه را به عنوان محلی برای سامان یافتن امور مردم قرار داد. یعنی این که کعبه به عنوان چیزی که به گرد او باید طواف بشه و قبله قرار داده شد، حالا به هر حال یک مرکز ثقلی در کثیری از عبادات مخصوصا در حج. خب چرا کعبه موضوع یه سری از احکام قرار گرفت؟ برای این که جعل الله الکعبه البیت قیاما للناس، کعبه را به عنوان خانه و بیتی قرار داد و محلی قرار داد که به واسطه او امور مردم نظام و سامان پیدا کنه. پس یه مصلحتی در اون زمین و اون کعبه وجود داشته که این احکام در حضور شما بر او بار شده و اون مصلحت عبارت بوده از همین سامان دادن امور مردم. آیه چهارم، آیه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، آیه 90 سوره مائده است که خمر، میسر آلات قمار، انصاب بت‌ها و ازلام عرض به حضور شما به عنوان رجس و پلیدی که مربوط به شیطانت قرار داده شد. بعد به دنبال ذکر این موارد می‌فرماید فجتنبو. شاید در بین این آیاتی که تا اینجا گفته شد برای استدلال، این آیه از نظر دلالت بهتر از بقیه باشه، چون میگه اینها رجس من عمل شیطان، پس اجتناب کنید از اینها. یعنی فجتنبو متفرع شده بر این رجس من عمل شیطان. خود نهی یا به عبارتی امر به اجتناب از این امور و تفرع اجتناب، امر به اجتناب بر این که اینا پلیدی هستن، این نشون میده که اگر امر به اجتناب شده و امر به دوری از این امور شده، برای اینه که اینا عمل شیطانی هستن، زشتی هایی هستن که به عنوان عمل شیطان محسوب میشن. یعنی یک مقصدهی در ذات و طبیعت این امور وجود داره که باید به واسطه اون مقصده اجتناب بشه. یعنی گویا خداوند تبارک و تعالی اگر امر به اجتناب از اینها کرده یا به تعبیر دیگر نهی از اینها کرده، اینا به خاطر اینه که یک مقصده ذاتی در اینها وجود داره که به عنوان عمل شیطان محسوب شدن. خب این بهترین دلیل بر این که اوامر و نواهی و دستورات و احکام شرعی تابع مفاسد و مصالحی است که در طبیعت امور و اشیاء قرار داره. این هم آیه چهارم. آیه پنجم که آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر، آیه 90 سوره نحل که خداوند تبارک و تعالی امر به عدل و احسان میکنه و از فحشا و منکر نهی میکنه. خب استدلال به این آیه هم به این بیانه که امر خدا به عدل و احسان، یعنی اون چه که عدل محسوب میشه، اون چه که احسان محسوب میشه، خدا به او امر میکنه. اون چه که فحشا و منکره، خدا از او نهی میکنه. پس معلوم میشه امر خدا به چیزی متعلق شده که ذاتاً احسان و عدل محسوب میشه، نهی خدا به چیزی متعلق میشه و شده که ذاتاً فحشا و منکره. راست فرمودید. این معناش اینه که در ذات اشیا، در طبیعت امور، قبل از تعلق امر و نهی الهی، یک امتیازات، یک محسنات و مقبهاتی وجود داره که به واسطه او امر و نهی صورت گرفته. بله، چرا بگه یأمر بالعدل والاحسان؟ یعنی قبل از امر، قبل از تعلق امر، اینا یه حسنی دارن، عدالت و احسان حسن شمرده میشن. قبل از تعلق نهی فحشا و منکر قبیح بودن، که میگوید خداوند به این امور امر میکند و از این امور نهی میکنه. یعنی اینجور نیست که عدل و احسان خوب بشوند به واسطه یه امر، فحشا و منکر بد بشوند به واسطه یه نهیه. این دیگه من خیلی دارم به نفع مستدل کار میکنم، اینجوری دارم تقریر میکنم، توجه داری؟ یعنی میخواد بگه قبل از تعلق امر یه سری امورن که به عنوان امور نیکو محسوب میشن، عدل و احسان از جمله این امورن، فحشا و منکر امور زشت محسوب میشن و اینها خوبی و بدیشون را از امر و نهی نگرفتن، چون داره میگه یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر. پس امر و نهی به یه اموری متعلق شده که قبل از تعلق امر خودشون یک ارزش هایی رو داشتن، یا حالا خوب بودن یا بد بودن. خب مجموع این آیات، این پنج تا آیه‌ای که ما عرض کردیم، این پنج آیه ازش فهمیده می شود که قبل از تعلق امر و نهی در طبیعت امور و اشیا یک حسن و قبحی وجود داره، مصلحت و مفسده‌ای وجود داره که مسبب و باعث امر و نهی اون مصالح و مفاسد هستن. این در مورد آیات، که به هر حال این آیات تبعیت مطلق ازش فهمیده میشه، مستدل اینو میخواد بگه. اما در مورد روایات هم میفرماید، در روایات هم تقریبا همین مضامین هست. سه تا روایت رو حالا من اینجا عرض میکنم تا بعد بریم سراغ بررسی این ادله. اما روایت اول یک روایت نبوی است که در کافی جلد دو باب و طاعت و تقوا صفحه 74 این روایت آمده. این روایت رو دقت کنید. والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم. والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به. چیزی نیست که، خوب دقت کنید، شما را به جنت و بهشت نزدیک بکند و از آتش دوزخ دور بکند الا اینکه ما شما را به اون امر کردیم و ما من شیئن یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن، و چیزی هم نیست که موجب نزدیک شدن شما به آتش باشه و یا موجب دور کردن شما از بهشت الا این که ما از اون چیز شما را نهی کردیم. خب در این روایت خوب دقت کنید، فرض شده که امور عالم و اشیا و کارهایی که انسان میکنه قبل از تعلق امر و نهی دارار یک محاسن و زشتی ها و بدی ها و مفاسدی است. ما من شیئن یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار، چیزی نیست که موجب نزدیک شدن شما به بهشت و دور شدن شما از جهنم بشه الا این که ما به شما رو امر کردن. یعنی قبل از تعلق امر از ناحیه شارع فرض شده که اموری فی نفسه مقربه به جنت و مبعده عن النارن. نمیخواد بگه این مقرب بودن به جنت و مبعد بودن عن النار به واسطه امر حاصل شده. بله؟ به چی؟
این حد
اشاره. بله دیگه. نه یعنی چی به واسطه امر پیدا شده؟ حالا صبر کنید شما، حالا ما فعلا داریم بیان اونا رو میگیم، حالا ببینیم اینجور حق یا نه. من فکر کنم میخوای بگید اون ورش ظاهرش اونه. نه ببینید، میگه ما من شیئن یقربکم من الجنه الا وقد امرتکم به. یعنی چی؟ نه خیر، اتفاقا ظهورش اون بره بیشتر. میگه چیزی نیست که شما رو، ببین مثل این مونه که دکتر بیاد بگه چیزی نبوده که برای این مرض تو خوب باشه و من به تو نگفته باشم بخوری. مرض چی؟ اگه کسی اینجوری بگه چیه؟ یعنی او خودش این خاصیت رو داشته، برای درمان بیماری شما خوب بوده، منم امر به او کردم. نه نه، اون دیگه داری از خارج زمینه میکنی. این جمله ببینید، شما داری این فکرت بگفتم بودم گفتم چی نزدیک به اون. نه ببینید، من میخوام عرض کنم این جمله شما باشید، این جمله اونو بذاریم کنار، اصلا ما کار نداریم. این جمله اگر دکتر به مریضش بگه چیزی نبوده تو عالم که برای مریضی تو مفید باشه و من دستور عمل به او رو نداده باشم، این ظهور در چی داره؟ این جمله این ظهور در این داره که این خودش خاصیتی داشته، دکتر اینو دیده، من برای تقریبه به ذهن میگم، بعد گفته اینو بخور. این جمله همینه. من خیلی دارم به نفع مستدل خوب تقریر میکنم حرفشا. این جمله ظهورش در اینه که میگه چیزی در این عالم نیست که مقرب به جنت باشه و مبعد عن النار الا اینکه ما اون رو مأمورون به قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی این مقربیت الی الجنه و مبعدیت عن النار قبل از تعلق امر حاصل بوده. این امور در ذات خودشون مصلحتی داشتن. شارعم دیده هر گشته تو این عالم، هرچی به عنوان شارعا، نه اینکه حالا گشته به اون معنا، شارعم تو این عالم گشته، هر چیزی که این جهت درش بود که مقرب الی الجنه و مبعد عن النار بود و امر کرده، یعنی قبل از امر این مصلحت و به اصطلاح حسنی درش وجود داشته که شارع اومده امر کرده. و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن. هیچ چیزی هم در این عالم نبود که شما را از بهشت دور بکنه و مبعد و مقرب الی النار باشه الا این که من او رو نهی کردم. یعنی چی؟ یعنی قبل از تعلق نهی من یه اموری بودن که به حسب ذاته موجب دوری از بهشت و قرب به نار و نزدیکی به جهنم بودن و این از قبل نهی من حاصل نشده، این امور اینجور بودن. چیزی در این عالم نبود که موجب بعد از جنت و قرب الی النار بشه که من او را نهی نکرده باشم. این نشون دهنده اینه که مصالح و مفاسد در متعلقات اوامر و نواهی قبل از تعلق امر و نهی وجود داشت. حضرت عباسی این جمله ظهورش در این و بیشتره تا این که شما با تعجب شما که تو میگید این ظهور این در اون طرفه ها؟
اگه این اولش رو این
چه فرقی میکنه؟ حالا بذار وقتی خواستیم بررسی کنیم شما بگو اینجا نه این با این استرس که شما اینو روی این ور بذاری یا اون ور بذاری درسته دیگه، استرس میگن دیگه.
آره.
این عرض به حضور شما تو این جهت تأثیر نمیکنه. این هم روایت اول. اما روایت دوم ببینید، از امیرالمؤمنین آدرسمون من گفتم به واسه امیر ها، از امیرالمؤمنین در یک بیانی است که ظاهرا به امام حسن علیه السلام میفرماید فانه لم یامرك الا بحسن ولم ینهك الا عن قبیح. در اون ظاهرا وصیت‌نامه‌ای که به امام حسن داره یا در یک توصیه‌هایی که به امام حسن دارن میفرماید که خداوند تبارک و تعالی امر نکرده تو را الا به حسن ولم ینهک الا عن قبیح، و تو را نهی نکرده مگر از زشتی ها. اینم نهج البلاغه فیض الاسلام نامه 31 صفحه 919. اینو چی میفرمایید دیگه آقا؟ ها؟ این دیگه خیلی روشنه که امر نکرد تو را مگر به حسن و نهی نکرد تو را مگر از قبیح. اینم روایت دوم. روایت سوم روایتی است از امام رضا که خطاب به محمد بن سنان یه نامه ای ظاهرن نوشتن، پاسخ به یک نامه‌ای که محمد ابن سنان نوشته، یه مکتوبی رو محمد ابن سنان خدمت امام رضا فرستادن، امام رضا علیه السلام این جواب رو دادن. خوب دقت کنید، جاءنی کتابک، این بیان امام رضاست که نامه تو به من رسید، تذکر ان بعض اهل القبله، تو یادآوری کردی یا میکنی که یا تذکر مثلا ان بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلت اکثر من التعبد لعباده بذلک. شما نوشتی یا یادآوری کردی که بعضی از مسلمانان گمان میکنند که خداوند تبارک و تعالی چیزی را حلال نکرده و چیزی را حرام نکرده به خاطر یک علتی بیش از تعبد بندگان به اون شه. یعنی چی؟ شما نوشتی که بعضی ها عقیده شون اینه خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی را حلال کرد یا حرام کرد فقط به خاطر ایجاد تعبد در بندگان بوده. اینجور نبوده که تحریم ها و تحریم ها علتی برای این جهت داشته باشه. اینا امام رضا فرمودن که بله شما نوشتی یه عده‌ای همچین عقیده‌ای دارن و امام می‌فرماید قد دل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسران مبینا. خودت به خودت منتظر کردی خندیدی. میگه کسی که چنین عقیده‌ای داشته باشد زل زلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. من که نگفتم، شما خودت به خودت گرفتی اینو. نه حالا منم مزاح دارم میکنم، حالا میگم اینو خود شما خودت برجی خندت گرفت، برای این که اینو به خودت گرفتی دیگه. گفتی عجب من، یعنی زلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. خب نه حالا لحظته این حالا روایت برمان از امام رضاست در سند روایت بعضی اشکال کردن. حالا دور بمانه، ما اینو بعدن حالا بررسی میکنم. لحظی هم ممکنه میوقع این تو فردا بمونه، واقعا فکر کنین که اینجوری زل زلالم و ایدای اون وقت باز مشکل پیدا کنی. حالا لأنه لو کان ذلک، ببینید میگه اگر این چنین باشد لکان جائزا ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم و تحریم ما احل. میگه اگر اینجوری باشه پس باید خدا بتواند به واسطه تحلیل محرمات، یعنی حلال کردن حرام ها و تحریم محللات یعنی حرام کردن حلال ها، پس بتواند با این کارم اون تعبد را ایجاد کنه. مگه نمیتونه با دستور و امر به شرب خمر و نهی از صلات این تعبد ایجاد کنه؟ اگر هدف تعبده چرا اینجوری؟ خب عکسش میکرد، اونایی رو که حلاله امر به امرون رو شما ترکشون میکرد، اونایی که حرامه امر به فعلشون میکرد. چقدر مردم خوشحال میشدن ها؟ حتی خودش هم میگه یستعبدهم به ترک صلات و صیام و اعمال البره کلها. کلا میومد میگفت نماز رو ترک کنید، روزه رو ترک کنید، همه کار خوبم هم ترک کنید. بعد ادامه داره و از اون برن مثلا میگفت شرب خم کنید، گناهان رو مرتکب بشید. چون طبق این نظر از العلتو به تحلیل و تحریم از تعبد لا غیره، چون طبق این بیان علت تحلیل و تحریم چیه؟ صرف تعبده دیگه، یعنی چیز غیر از این نیست. خب اگر
علت این باشه، خب دیگه این با تعبد همه چی حل میشه دیگه.
این به شدت مورد اشکال حضرت قرار گرفته. فقه الرضا صفحه 254 حدیث 37.
خب خود این نشون میده که اینطور نیست. میگه اگر این چنین بود،
یعنی اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نبودن، صرف امر و نهی شارع بود که این جهت را ایجاد میکرد که یه چیزی خوب بشه یا بد بشه، و اصلا هیچ امور به حسب طبیعتشون و واقعیتشون دارای جهات و حسن و قبح نبودن.
و اگر این بود، پس امکان داشت خداوند بیاد بندگان را به عکس که اونچه که امر و نهی کرده دستور بده،
اونا رو به ترک نماز و روزه و اعمال نیک مثلا دعوت کنه و از اون برم به عکسش.
ها؟
نکرده این کارو و هیچ کس نمیتونه ملتزم به این بشه.
نه خدا نکرده چیه؟
اونو ما قبلا هم گفتیم، حالا جواب بدیم. ما رو فعلا داریم نقل میکنیم، از این ادله رو حالا بعد بررسی میکنیم. سه تا دلیل گفتن، یه دلیل عقلی گفتن، یک دلیل از آیات، یعنی دو تا دلیل نقلی. یکی آیات، حدود 5 تا آیه بود، سه تا روایت که مجموعا تحت عنوان ادله عقلیه و نقلیه قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. اما قول دوم، باید یک به یک این ادلش بررسی بشه. اما دلیل اول که دلیل عقلی باشه، دلیل اول که دلیل عقلیه، عرض کردیم یک قیاس استثنائی است.
میرسیم بگیم ساعتون درست کنید.
دلیل اول که دلیل عقلیه، عرض کردیم یه قیاس استثنائی که در اون گفته شد اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نباشند، مستلزم ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح محاله، پس عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی نفی شد، یعنی اثبات شد تبعیت. امکان المقدم فتالی لکن نتالی باطلون فالمقدمو مثلو، نتیجه شد که نفی تبعیت رد شد، یعنی اثبات شد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. خب ببینید، در یک قیاس استثنائی ما باید دو چیز رو اثبات بکنیم. مستدل به یک قیاس استثنائی، اول باید ملازمه بین مقدم و تالی رو اثبات کنه در هر قیاس استثنائی، ثانیاً بطلان تالی رو اثبات کنه تا این دو مقدمش کامل بشه و منتج به نتیجه باشه. خب حالا اینجا در مقام پاسخ به دلیل اول سخن ما اینه که در مقدمه اول بین مقدم و تالی ملازمه نیست. یعنی اینجور نیست که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلق اشیاء نباشند این مستلزم ترجیح بلا مرجح بشه. چون ما سابقا هم گفتیم میشه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق اشیاء نباشه ولی در این حال ترجیح بلا مرجح هم پیش نیاد. یعنی این ملازمه رو ما نقض میکنیم. چطور؟ ممکنه ما بیاییم بگیم که اون مصلحتی که موجب اختیار این مورد برای حکم شده غیر از یک مصلحتی باشد که در متعلق حکمه، یعنی در طبیعت اون شی لازم نیست مصلحت باشه تا موجب ترجیح او بشود. عمده اینه که این مصلحت وجود داشته باشه که سبب بشود در بین گزینه های مختلف یک گزینه انتخاب بشه. یعنی ما بالاخره باید یه علتی رو در نظر بگیریم تا این وقتی میخواد به دائره تحقق و وجود پا میگذاره ترجیح بلا مرجح نشه. اون علت میتواند یک علت قایی باشه، یعنی شارع و جائل یک قایت و قرضی را در نظر بگیره که اون قایت و قرض با این امر حاصل میشه. لازم نیست در خصوص خود همین متعلق یک مصلحتی وجود داشته باشه و به واسطه او جائل حکمی رو جعل بکنه. اولا اراده خود جائل مهمه، خود شارع، و اراده او یه علتی برای این که این رو از کتم عدم به دائره وجود منتقل بکنه. به زمینه این اراده اون علت قایی مهمه. یعنی جائل و شارع نگاه میکنه برای این عمل و این فعل خاص چنین قایتی متصوره. حالا اون قایت میتونه هر چیزی باشه خارج از متعلق، خارج از خود، خارج از طبیعت خود این شی. اراده او هست، اون قایت هم هست، اینا کافیست برای این که این از دائره ارزور شما عدم و کتم عدم به جانب وجود رجحان پیدا بشه. پس اولا ما ملازمه بین مقدم و تالی رو قبول نداریم. تالی مسئله ترجیح بلا مرجح که مترتب شده بر عدم تبعیت. ما میگیم نه، اگر تبعیت نباشه تبعیت از چی؟ تبعیت حکم از مصلحت و مصلحه در خود متعلق. اینجور نیست که الزامن و لزومن سر از ترجیح بلا مرجح داره. این اولا. ثانیا در مورد خود بطلان تالی هم بحثه. تالی چیه؟ عدم استحاله ترجیح بلا مرجح. خب چی گفته؟ و البته بعضی ها گفتن، بعضی ها مدعی این امر، یعنی محال نبودن ترجیح برا مرجح باطله، این صحیح است. بطلان عدم استحاله ترجیح برا مرجح رو قائل هستند. چی گفته که ترجیح برا مرجح محاله؟ نه، ببینید بعضی ها مدعی هم ترجیح بلا مرجح محاله، اینا معتقدن نه ترجیح بلا مرجح مطلقا محال نیست. اصل در این محل بحث، این در جای خودش باید بحث بشه. مثلا اگر گفتن در بعضی موارد که ترجیح بلا مرجح به علیت برگرده این معارض، اما اگر به مسئله علیت برنگرده و به قانون علیت لطمه این نزنه، این موجب استحاله نیست. و علایه حال در دلیل اول که یک قیاس استثنائی بود عرض کردیم، هم در مورد ملازمه بین مقدم و تالی اشکاله و هم نسبت به بطلان تالی بعضی ها نظر دارن و محل بحث و اشکاله. اینه که دلیل اول که دلیل اولی باشه نمیتونه تبعیت مطلق را اثبات کنه تا بریم سراغ دلیل دوم. الحمدلله.